بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند در وجود انسان دو غریزه مهم قرار داده که تمام تلاش ها و کوشش ها و فعالیت های انسان از آن دو غریزه سرچشمه می گیرد، غریزه جلب منفعت و غریزه دفع ضرر. انسان دنبال جلب منفعت مادی معنوی، انسان دنبال دفع ضرر مادی معنوی. تمام علوم، تمام دانش‌ها، تمام صنایع، تمام پیشرفت‌هایی که نصیب انسان شده به واسطه همین دو نیروز میخواد منافعی برای خودش جلب کنه و ضررهایی رو دفع کنه. حتی عبادات، اطاعات، تهذیب نفوس، اونها هم از همینجا سرچشمه میگیرد. عبادت میکنند برای اینکه بهشته بشه، برای اینکه قرب به پروردگار پیدا کنه. در میدان نبرد میره شهید میشه برای اینکه داخل لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بشه. جلب منفعت معنویه. فقط یه جا هست که انسان از مرحله جلب منفعت و دفع ضرر فراتر میره و اون زمانی است که به مقام فناء فی الله برسه. فناء فی الله به اون معنایی که عرفان‌های کاذب میگن نیست، یعنی بلا خدا یکی بشه ابدا، همیشه مخلوق مخلوق است و خالق خالق، واجب الوجود واجب الوجود است و ممکن الوجود ممکن الوجود. معنی فناء فی الله این از خودش رو دیگه فراموش میکنه، فقط خدا رو میبینه، فقط رضای خدا رو میبینه. دیگه جلب منفعت و دفع ضرر هم میره کنار، فقط خدا. البته این مرحله بسیار والاییست که اولیاء الله مقربین به اون میرسن، ولی در مراحل دیگر منافع معنوی و مادی همش این دو غریزه است. این از نظر جنبه های اختیاری. در درون وجود انسانم دو نیروی جاذبه و دافعه است که در اختیار ما نیست. قلب ما مانند یه موتور حرکت میکنه، یه ماشین نیروی محرکه دارد و در مقابل ترمز هم داره. قلب ما هم یه موتوره، یه نیرویست که اونو حرکت میده، بهش نیروی سمپاتیک میگن امروز، و یه نیروی هم ترمز میکنه که بیش از حد ضربان نداشته باشه، اون رو هم پاراسمپاتیک میگن. اگر این دو نیرو تعادل داشته باشه ضربان قلب متعادله، اما به هم میخوره یا ضربان سریع میشه انسان بیماره یا کند میشه انسان بیماره. اعصاب انسان، دستگاه تنفس انسان، فشار خون انسان، همه اینها داخل در این دو نیروز، جاذبه، دافعه، نیروی محرک، نیروی بازدارنده. اگر بریم به کل عالم هستی نگاه کنیم، در اونجا میبینیم این دو نیرو هست. منظومه شمسی که میلیون ها سال است این کرات دور خورشید میگردن، نه به سوی خورشید جذب میشن نه فرار میکنن، بر اثر تعادل این نیروی جاذبه است که به واسطه جرم خورشید و جرم کراته، و نیروی دافعه است که به واسطه حرکت گریز از مرکزه. تعادل اینا سبب میشه اینا جای خودشون باشن. از اینجا میفهمیم پیغمبران مبشرین و منذرین بودن. چرا؟ بشارت میدادند، بیم میدادند. بشارت نیروی محرکه، بیم میدادند نیروی بازدارنده است. اطاعت کنید پاداشتان این، گناه نکنید مجازاتتان این میشه اگر گناه کنید. بنابراین نوح پیغمبر هم که دیدیم در برنامش هم بشارت بود و هم انذار، به واسطه همین است که خدا از این دو ابزار برای هدایت و تربیت بشر میخواد استفاده بکنیم. حالا ادامه بدم تفسیر آیات سوره نوح رو از آیه 8 به بعد. ثم اینی دعوتم جهارا، خداوند من آشکارا فریاد زدم، دعوت به خدا پرستی و اکتا پرستی و توحید کردم، دعوت به ترک ظلم و آلودگی به رذایل اخلاقی کردم. دعوتم جهارا ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، گاهی آشکارا گاهی پنهانی. در یکی از جلسات عرض کردم اگر خبردار می شد در میدان عمومی شهر اجتماعی هست برای معامله، برای بدرقه، برای استقبال، از این کرسی استفاده می کرد، از این تریبون می رفت در اونجا، ایها الناس صدایم رو بشنوید، مردم ببینن چی میگه، شروع میکرد به دعوت کردن آشکارا. گاهی هم میامد در خانه ها در میزد، ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تنهایی، عمومی، آشکارا، پنهان. این آیه درسی به ما میده و آن این است: مسلمانان، تبلیغاتتون برای اسلام باید متنوع باشه، از همه ابزارها استفاده کن، فقط منحصر به مسجد نباشه، از طریق روزنامه، صدا و سیما، از طریق اینترنت، از طریق اردوهایی که جوانانو به سفرهای زیارتی، زیارت خانه خدا، زیارت قبور ائمه علیهم السلام بفرستید و درسهایی در لابلای این اردوها داده بشه، از طریق جوائز، از طریق آموزش و پرورش که بسیار مهم است، از همه وسایل باید استفاده کرد. نوح پیغمبر میگه آشکارا گفتم، پنهان گفتم، فریاد زدم، از هر وسیله استفاده کردم. این درسی است که این آیه به همه ما مسلمان ها میدیم میده. بعضی از این غافلن، خیال میکنن فقط تبلیغات باید در محیط مسجد حسینی ها حرما باشه، همین، اینطور نیست. بعد در ادامه میگه فقلتستغفرو ربکم انهو کان غفارا، هم بشارت معنوی به اونها میده هم بشارت مادی. اما بشارت معنوی، بیایید استغفار کنید، خداوند اون همه گناه کردید میبخش، واقعا توبه کنید، تصمیم بگیرید آینده آلوده گناه نشید، آثار شوم گناهان گذشته رو هم از دل و جان و روحتون با اعمال نیک آثار شومش از بین ببرید، خدا شما رو میبخش. امام سجاد سلام الله علیه در این مناجات طائبین که از مناجات های 15 گانه است، بسیار پر محتوا، عرض می کنه الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیت توبت من عندک فقلت توبوا الی الله توبت نصوحا. خداوندا تو همون کسی هستی که یک در به سوی عالم عفو و گذشتت باز کردی، اسم این در رو در توبه گذاشتی، همه رو دعوت کردی از این در وارد بشن. تمام گناهکاران بدون استثناء، بعضی ها میگن ما اینقدر گناه کردیم که خدا ما رو نمیبخشه، این که میگی خدا ما رو نمیبخشه از همه اون گناه ها بالاتره. یأس از رحمت خدا از همه گناهان بالاتره. بیا از این در وارد شو، خداوند تو را خواهد بخشید، اما از گذشته توبه کن، برای آینده تصمیم بگیر، خطاها رو هم با اعمال صالح آینده جبران کن. این جبران کردن یکی از شرایط قبولی توبه است. خب این نعمت معنوی که بشارت میده نوح پیغمبر به اونها، و اما نعمت مادی، یرسل السماء علیکم مدرارا، اولین نعمت مادی این است که خدا بارانهای پربرکت برای شما میفرست اگر استغفار و توبه کنید در خانه خدا بیاید. دومی نعمت مادی و یمدد کن به اموال، اموال فراوانی به شما میده، و بنین، فرزندان خوب و سالم و نیرومند که میتونن شما رو یاری کنن در اختیارتون قرار میده، و یجعل لکم جنات، باغهای پربرکت بدون آفت، و یجعل لکم انهارا، نهرهای فراوان در اختیار شما میگذارد. هم نعمت مادی هم نعمت معنوی در سایه رفتن در خانه خدا. یه حدیث معروفی در اینجاست که گاهی خدمتتون شاید عرض کردن تذکرش لازمه. حدیث قریب به این است، امیر المؤمنان علی علیه السلام نشسته بود و ابن عباس هم در خدمت حضرت. یه نفر وارد شد، السلام علیک یا امیر المؤمنین، آمدم شکایت کنم منطقه ما خوشسالی و قحطی شده، یه درمانی برای این بیماری ما بگی. حضرت فرمود بگو به همه استغفار کنند و توبه کنند از گناه. این نفر اول رفت، نفر دوم آمد، یا امیرالمؤمنین، باغهای ما آفت گرفته، میوه ها به عمل نمیان، حضرت فرمود برو به همه باغداران بگو از گناه توبه کنید و به در خانه خدا بروید. نفر دوم رفت بیرون. نفر سوم آمد: یا امیرالمؤمنین، بچه های ما نمیمونه، تلف میشه، از دنیا میره، فرزند متولد میشه، ظاهرش هم سالمه، اما چیزی نمیگذرد، از دست ما میره، مرگ و میر افتاده تو بچه های ما. فرمود برو به همه زنان و مردان محلتون بگو استغفار کنید، توبه کنید تا خداوند این بلا را از سرتون بگردونه. ابن عباس میگه وقتی من دیدم این جوابهای یکسان رو، عرض کردم: یا امیرالمومنین، شما طبیبی هستید که برای همه یه نسخه میدید و همه میگید برای استغفار کنید، چی در جواب فرمود؟ فرمود: ابن عباس، قرآن نخونده ای؟ سوره نوح ندیده ای؟ فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نوح پیغمبر اینو گفته، قرآن هم نقل میکنه، معلوم میشه یه واقعیته. تازه ابن عباس فهمید چه خبر. این آیات هم پیام امروز برای همه ما داره. دیروز حدیثی یا پریروز حدیثی نقل کردم، فرمود کسانی که به واسطه گناه از دنیا میرن بیش از کسانی هستند که به مرگ طبیعی از دنیا میرن، و کسانی که عمر طولانی به واسطه اطاعت خدا پیدا میکنن بیش از کسانی هستند که به عمر طبیعی زندگی میکنن. گناه سرچشمه بلاهاست. الان یه نگاهی به دنیای غرب کنید و یه نگاه به دنیای شرق. ببینید همه دنیا در بحرانی. آمریکایی که ثروتمندترین کشور دنیا بود الان گرفتار بحرانی. اروپا گرفتار بحرانی. انگلستان گرفتار بحرانی. خاورمیانه ما گرفتار بحرانی. آیا احتمال نمیدیم اینها نتیجه گناهان و معاصی باشه؟ بریم به در خانه خدا توبه کنیم از گناهانمون. خداوند درهای رحمت شو به روی ما بگذارد، آفات، بلاها، اختلافها، جنگها، ورشکستها اینها از میان جمعیت برطرف کنه. این درسیست که آیات سوره نوح به ما میده. بعد ادامه آیات دقت کنید: ما لکم لا ترجون لله وقارا. چرا احترام خدا رو حفظ نمی کنید؟ مگر چی میکردن؟ یه بت دست خودشون ساختن، میگن این شریک خداست. یه موجود بی جان بی شعور همردیف خداوند عالم قادر متعالی سازنده جهان هستی. مالکم لا ترجون لله و قارا. چرا برای خدا احترام قائل نمیشید؟ لقد خلقکم اطوارا. نکته آیه رو دقت کنی، میگه برگردید به زندگی خودتون. اول یه نطفه بسیار کوچک ذره بینی بودی، یواش یواش در شکم مادر پرورش یافت. هر روز یه لباس تازه، هر هفته یه لباس تازه. کسانی که کتاب‌های جنین شناسی رو بخونن پی به عظمت خدا میبرن که این نطفه کوچک بی ارزش و چه رقم خدا هر روز یه لباس تازه‌ای از حیات زندگی برون میپوشانه تا زمانی که کامل میشه باید خداحافظی کنه بیاد در این دنیا. تازه آمده دنیا، گاهی میارن این بچه های کوچک و دوستان و وستگان اصرار دارن اذان اقامه در گوش اینا بگید. من وقتی اذان اقامه میگم میبینم این بچه هیچ اختیاری از خودش نداره، نه مالک ضررش، نه مالک منفعتش، نه قضا، نه هیچی. خداوند پدر و مادر مهربانی رو مأموریت داده که این بچه رو مرحله به مرحله پرورش بدن، جلو ببرن. وقد خلقکم اطرارا، جوان میشید، نیرومند میشید، اما جوانان این جوانی همیشه نمیمونه. تا این جوانی هست استفاده کنید برای علم و دانش و اخلاق و تهذیب نفس و قرب الالله. جوانان بهتر از بزرگ سالان میتونن قرب الالله رو پیدا کنن، دلهایشون آماده تر است. دوران جوانی میگذرد، دوران بزرگسالی، بعدم دوران پیری میرسد و دورانی که دیگه مثل همون بچه است. اون بچه کوچک آب دهانش نمیتوانست نگه داره، لبهاش قوت نداشت، حالا هم که ناتوان شده همون حال سابق برگشته. وقد خلقکم اطفالا، یعنی این یه درس خداشناسی، خدا رو بشناس. بعد از عالم انفسی به عالم آفاقی اونا رو میبره. آیات خدا در عالم انفس، در درون وجودمون و در عالم آفاق، جهان پهناور آفرینش. الم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، آیا نمیبینید خداوند هفت آسمان و پشت سر هم آفریده؟ بسیاری هستن سوال میکنن این هفت آسمان کجاست؟ علم امروز سخن از هفت آسمان نمیگه، میگه آسمان ها بی نهایت هم. دو تا جواب این سوال داره عرضم و خواهران برادران دقت کن. یه جواب این است، تمام اون چرا بشر از آسمان ها و کواکب و کهکشان ها تا به حال کشف کرده همه آسمان اوله. انا زلین از سماع دنیا به زینت نل کواکب، همه اینا آسمان اوله. بعد از اینا شش آسمان دیگر هم هست از دسترس ما بیرونه، کجاش خلاف علمه؟ جواب دوم این است، عدد هفت عدد تکثیر نه تعداد. عدد هفت یعنی خیلی. گاهی گفته می شود هفت بار بهت تذکر دادم، صد بار تذکر دادم، هزار بار آمدم. اینا نه منش عدد هزار، عدد هفتاد و صده، بلکه یعنی خیلی. علم تلو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، یعنی خدا آسمانهای زیادی آفریده. و واقعا این عالم چقدر پهناوره، ما حساب نمی کنیم. حساب انسان میکنه گیج میشه. سرعت سیر نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتره. یعنی یه هواپیما اگر بسازن که نمیتونن بسازن با سرعت سیر نور حرکت کنه، در چشم به هم زدن، چشم دواز کن به هم بزن یه ثانی، هفت بار دور کره زمین گردش میکنه. هفت بار این سرعت سیر نوره. حالا این یه ثانیه اینقدر، یه دقیقه چقدر، یه ساعت چقدر، یه ماه چقدر، یه سال چقدر؟ تازگی کهکشانی رو کشف کردن که 13 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره. 13 میلیارد سال با سرعت سیر نور. تازه معلوم نیست الان کجا حالا ما هستیم، فردا کجا ها کشف بشه. نوح پیغمبر برای اینکه اینها به خدا ایمان بیاورند، هم سیر انفسی هم سیر آفاقی رو به اونها نشان میده. ما هم برای اینکه سطح معرفتمون با روز به روز بالاتر بره، هم ساختمان خودمون رو بدانیم، هم ساختمان عالم هستی. انشاءالله دنباله این بحث برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.